سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، با قسمت دیگر از برنامه های علم نافع در خدمت شما هستیم. مهمان امروز ما دکتر محمود قاسمی، پژوهشگر معارف انقلاب اسلامی هستند. در ادامه برنامه های علم نافع، ما در جلسات پیش تاریخ علم رو در ایران بررسی کردیم و به دوره انقلاب اسلامی رسیدیم و علم رو در دوره انقلاب اسلامی مطرح کردیم. امروز در خدمت جناب دکتر هستیم تا یه تحلیلی داشته باشیم از پیشرفت نظام علمی کشور و بحث علم از دیدگاه امام خمینی.
علم نافع،
نگاهی عمیق و مطالبه محور در عرصه علم در ایران با رویکرد تاریخی.
ایران در دو دهه اخیر در تولید علم تحولی چشمگیر داشته و به رتبه های برتر دنیا رسیده است.
علم نافع، جریان شناسی روند تولید علم در ایران.
ما الان به لحاظ شیب تولید علم در رتبه نخست دنیا قرار داریم.
پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره‌های قبلی.
پس از انقلاب جمعیت دانشجویی 23 برابر و هیئت علمی 28 برابر شده.
منافع را در رادیو گفتگو بشنوید.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
با برنامه علم نافع در خدمت شما هستیم به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. جناب دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون. جناب دکتر خواهش میکنم یه تحلیل کلی از نظام علمی کشور بعد از انقلاب اسلامی برای شنوندگان ما مطرح بفرمایید.
منم سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت شما و آرزوی توفیق و سربلندی برای شما دارم.
متشکرم.
نسبت به سوالی که مطرح کردید، یک تحلیلی رو ما اگر بخوایم از رشد و پیشرفت نظام علمی کشور در دوران پس از انقلاب اسلامی مطرح کنیم، در حقیقت چهار اقدام اصلی رو میتونیم توجه قرار بدیم.
بله.
در دهه اول از سال 1358 با فرمان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، مبنی بر آغاز انقلاب فرهنگی، همون که مستحضر هستید، خب دانشگاه ها تعطیل شد. وجه این مسئله این بودش که اون علت و دلیلی که نسبت به تعطیلی دانشگاه ها مطرح شد، آغاز یک انقلاب فرهنگی بود، ایجاد یک زیرساخت جدید دانشگاهی، یک مدیریت آموزشی جدیدی باید و نوینی باید آغاز میشد.
بله.
نظیرش رو بخوایم بررسی کنیم، بحث دانشگاه تربیت مدرس هستش، دانشگاه شاهد، دانشگاه آزاد اسلامی هستش، سازمان سمت، مرکز نشر دانشگاهی، فرهنگستان علوم و جهاد دانشگاهی و قتل آزاد. در حقیقت دهه اول دهه‌ای بوده که رفع وابستگی علمی رو از امام مورد توجهشون بوده و ایجاد یک زیرساخت آموزشی و علمی مورد توجه بوده. خب لذا شما در این حوزه می‌بینید که ما یک پیشرفت‌هایی رو تو این عرصه می‌بینیم. اعضای علمی جدیدی و نوینی تربیت میشن، به کارگیری میشن، کتب درسی تدوین میشه بر اساس مبانی اسلامی و همکاری که بین حوزه‌های علمی شکل می‌گیره. یک سری ضوابط و اصلاح رویه‌ها شکل می‌گیره در جذب اساتید و دانشجو.
بله.
و کمک‌های مردمی در توسعه آموزش عالی کشور. در دهه دوم در حقیقت ما اگر بخوایم یک تحلیل رو ارائه بدیم، در دهه دوم ما مواجه هستیم با رشد و گسترش آموزش عالی کشور. از سال 68 بخوام در نظر بگیریم، در حقیقت دورهای تحصیل تکمیلی دانشگاه ها توسعه پیدا میکنن، دانشگاه های غیر انتفاعی تعدادشون افزایش پیدا میکنه.
بله.
از انتشارات علمی و پژوهش های بین المللی در دانشگاه ها و سازمان های پژوهشی حمایت ویژه میشه. خب ما در این دوره می‌بینیم که تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی ما به طور خاص و جهشی افزایش پیدا می‌کنه. بحث مشارکت زنان هستش در حوزه آموزش عالی افزایش پیدا می‌کنه. تعداد دانشجویان علوم مهندسی خب افزایش پیدا می‌کنه. افزایش انتشارات علمی بین‌المللی در حوزه بین‌المللی خب ما می‌بینیم که اینها توسعه پیدا می‌کنن. و اگر بخوایم سطح بعدی رو متوجه بشیم، بحث دهه سوم هستش. در دهه سوم در حقیقت ما پیشرفت هایی که متوجه هم بوده و اقداماتی که شکل گرفته در دوران انقلاب اسلامی با چند عنوان ما مواجه هستیم. از جمله اینکه ما در سال 1385 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل میشه. بحث تشکیل بنیاد ملی نخبگان هستش. شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری شکل میگیره. پارک‌های علم و فناوری در مجاورت دانشگاه‌ها توسعه پیدا می‌کنند. مراکز تعالی کسب و کار شکل می‌گیرند و مؤسساتی که متمرکز هستند بر تجارت‌سازی نتایج علمی. در حقیقت ما در دهه سوم به دنبال یک حرکتی هستیم به سوی پژوهش و توسعه فناوری‌های نوظهور که از سال تقریبا میشه گفت از سال 78 ما این مسئله رو باهاش مواجه هستیم. خب شما می‌بینید که وضعیت انتشارات علمی که به ویژه ایران در حوزه فناوری‌های نوظهور داشتن، بحث فناوری نانو و زیست فناوری‌هایی که داشتن، خب اینجا بهبود پیدا می‌کنه. تعداد پارک های علمی فعال با فناوری، شرکت هایی که مستقل در اونها هستن افزایش پیدا میکنه. آزمایشگاه پژوهشی ما در دانشگاه افزایش پیدا میکنه. اختراعات، ثبت اختراعات ما اینها افزایش پیدا میکنه. در حقیقت یک حرکت به سوی پژوهش هستش و توسعه فناوری های نوظهور. و در نهایت بحث دهه چهارم هستش که با تصویب نقشه جامعه بینی کشور و تأسیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه بینی کشور ما این مسئله رو پیگیری میکنم.
بسیار.
در حقیقت دهه چهارم انقلاب اسلامی دهه تلاش ما هستش در تحقق اقتصاد دانش بنیان، که در این زمینه شما میبینید که ما ستاد توسعه فناوری راهبری در معاونت علمی فناوری رو تأسیس میکنیم، یا به تعبیری بحث تصویب و اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان رو پیگیری میکنیم، تأسیس صندوق های نوآوری به شکوفایی اونها رو پیگیری میکنیم، بحث قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور رو پیگیری میکنیم. خب اینها همه نشون دهنده این هست شما به دنبال این هستیم که اقتصاد خودمون رو به سوی دانش بنیان شدن سوق بدیم. خب طبیعی هستش که تو این حوزه ما فناوری هایی که اولویت دار هستن و نوظهور هستن در کشور اینا توسعه پیدا میکنن، رشد پیدا میکنن و شرکت های دانش بنیان خارج از پارک های فناوری و مرکز رشدی که داره بودیم اینها افزایش پیدا میکنن.
بسیار عالی.
در
ابتدای صحبتاتون فرمودید که بحث انقلاب فرهنگی رو فرمودید و مطرح کردید. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که اون علمی که از دیدگاه امام بوده و اینکه اون نیازی که در آن زمان احساس شده که انقلاب فرهنگی بشه چه چیزی بوده و اون بحث چیستی علم از دیدگاه امام رو میخوایم مطرح کنیم، ببینیم که علمی که امام بهش فکر میکرده چی بوده که نیاز به اون بحثای انقلاب فرهنگی رو پیش میاره.
در حقیقت خوب این سوال مهمی هستش. ببینید ما باید ببینیم که اون تصویری که از امام از مسئله علم داشته چه چیزی بوده که بر اساس اون فرمان به انقلاب فرهنگی و ایجاد یک ساخت نوینی در حوزه علم و ساحت دانشگاه صادر میکنه. یعنی ما یک نظام اسلامی ما نیازمند به یک مؤلفه علمی هستش که این مبتنی بر ارزش‌های اسلامی باشه.
بله.
در این اینکه بتونه این ابتناع خودش رو حفظ کنه، بتونه بر اساس این ابتناعی که داره رفع وابستگی علمی کشور رو بکنه و نیازهای علمی کشور رو تأمین کنه. این تصویر و صورتی که از امام از مسئله علم داشتن رو ما اگه بخوایم با چند جمله مطرح کنیم، خب امام، حضرت امام در تقریرات فلسفی که از ایشون بر جای مونده، علم رو در حقیقت به حضور و احاطه تفسیر میکنن. علم رو یک سنخ وجودی برای اون لحاظ میکنن، به معنای اینکه صرفا یک مفهوم از مقولات ماهوی نیستش، در حقیقت یک کشف حقیقت هستش.
بله.
یک نگاهی که در صدرا هم ما حالا پیشینه اون رو بخوام جستجو کنیم، در نگاه های صدرایی هم اون رو میشه مشاهده کرد.
درست.
به تعبیر علم رو ظاهر به نفس میدونی، یعنی ذاتش آشکار شونده است و اگر تابش کنه بر چیزی در غیر خودش، اون رو هم آشکار میکنه، مثل نور میدونه، ظاهر به نفسه هستش و مصر لغیر هستش.
بله.
حضرت امام در تحلیلی که از علم میان ارائه میدن، تصویری که مطرح میکنن، یک نگاه هستی شناسانه به علم رو مطرح میکنن. به تعبیر خودشون مطرح میکنن که علم مسابقت داره به وجود.
درست.
یعنی همونطوری که ما وجود رو صدرا مطرح میکنیم که مشکک هستش، داره ضعف و قوت هستش، یک مراتب مدارج رو داره هستش، علم هم داره مدارج و مراتب هستش. دیدگاهی که از امام داره هستن این هستش که علم ظل و سایه علم حق هستش. در حقیقت همونطوری که مطرح کردم، علم وجودی داره هستش که مافوق، امری هستش که مافوق جوهر و عرض هستش.
بله.
که امور ماهوی هستن. علم از سنخ وجود هستش. در اون تقریرات فلسفی در حقیقت امام فرد حقیقی علم رو ذات خداوند میزنن، اون عالم حقیقی رو ذات حق مطرح میکنن. لذا ما این دیدگاه رو نگاه کنیم، هر علمی که در سایر مراتب جاری و ساری باشه، در حقیقت این علم سایه و روگرفتی از علم الهی هستش.
بسیار.
این یک، حالا به صورت اجمالی ما بخوایم یک تعریفی از علم از دیدگاه حضرت امام هستش.
بله. بسیار عالی. اینجا حالا سوال بعدی که مطرح میشه اینه که حالا خیلی مطالبی که فرمودید شاید ذهن ما رو میبره به مسائل فلسفی، اینجا نسبت فلسفه با علم دینی یا علم به صورت کلی، حالا سوالم رو اینجوری بپرسم، نسبت حالا علوم تجربی، علومی که از جنس ساینس حالا ما میدونیم، با علم دینی و فلسفه رو چجوری میتونیم از دیدگاه امام خمینی تبیین کنیم؟
ببینید، من مباحث از امام رو اگر یه مقدار بخوام بیشتر بشکافم، یک مسئله رو امام وقت ما بحث از این رو مطرح میکنیم که علم از سنخ وجود است و مافوق جوهر از ماهوی هستش، در دیدگاه امام با استخدام یک روایت از روایات نبوی میاد این مسئله رو به خوبی باز میکنه که این علم مراتب داره، تشکیک داره، ضعف و قوت داره و مدارجی داره هستش. من اون روایت رو میخونم تا به اون سوالتون هم در این زمینه پاسخ بدم. حضرت امام میفرماند که یک روایت نبوی وجود داره از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که میفرماید اننا العلم ثلاثه، علم رو تقسیم میکنه، یک تقسیم ثلاثی و سگانه، آیت المحکمه، فریضه العادله و سنت القائمه. و تو اون تعبیر هستش که میفرماید که ما خلاقنا فهو فضلون. به چه معناست این روایت؟ این هستش که علم در حقیقت یک سگانه رو داره هستش، یا آیه محکمه الهی هستش، یا فریضه عادله هستش، یا سنت قائمه الهی هستش، و اون چیزی که غیر اینها هستش فضل هستش. حضرت امام این حدیث شریف رو میان یک تحلیل به تعبیر انسانواره از او ارائه میدن. دیدگاهی که از امام مطرح میکنن این هستش که در حقیقت اگر علمی به تعبیری اون خاصیت مقدمیت و آیت بودن رو برای عالم بالاتر از خودش داره نباشه، اون علم حجاب اکبره و تنها علمی میتونه علم الهی باشه که اون خاصیت آیت بودن به خودش رو بتونه حفظ کنه. در این تعبیر روایت در حقیقت حضرت امام مطرح می‌فرمایند که ما سه نشئه انسانی رو داریم، سه عالم انسان دارا هستش. به تعبیر از امام می‌فرمایند که ما یک نشئه آخرت داریم که اسم دیگرش عالم غیبه، عالم روحانیت، عالم عقل هستش، و نشئه دوم نشئه برزخ هستش که نشئه خیال هستش، نشئه سوم نشئه دنیا هستش، نام دیگر عالم شهادت، عالم ملک هستش. و حضرت امام می‌فرماید که خب انسان سه نشئه وجودی داره هستش که خدمتتون مطرح کردم، عقل، خیال و این نشئه جسمانی و ملکی که داره هستش. حضرت امام معتقد هستن که هر کدوم از این نشئات وجودی که انسان داره هستش و این سه مقام و سه عالمی که در وجود انسان وجود داره، برای هر کدوم از اینها یک کمال خاص، یک تربیت مخصوص، یک عمل متناسب با اون نشئه مطرح میشه. انبیاء الهی متکفل هر سه نشئه انسانی بودن، یعنی هم تربیت عقلانی انسان رو انجام بدن، هم قوه خیال انسان رو بخوان تربیت کنن، هم حوزه به تعبیر دنیای انسان رو بخوان تدبیرش کنن. هر کدوم تربیت مخصوص خودش رو داره و عمل متناسب با خودش رو داره هستش. اینجا حضرت امام مطرح میکنن که درسته ما داریم تفکیک میکنیم، یه سه تا عالم وجود داره، سه نشأه وجود داره، ولی در حقیقت این نشأات سگانه که وجود داره تجلیات یک حقیقت، یک حقیقت هستن، یک حقیقت هستش که مراتب داره. یعنی اینطوری فکر نکنید اینها رو ما تفکیک کنیم، اینها با هم تعاطی دارن، به هم سرایت میکنن، داد و ستد داره هستن، رو هم اثر میذارن، تأثیر و تأثیر از هم دیگه پیدا میکنن. لذا حضرت امام میفهمد که نسبتی که بین این نشعات وجود داره نسبت زهر و بطنی هستش. یه سری ظاهر دیگری هستن، یه سری باطن دیگری هستن، یک شیء واحد وجود داره که بخشی از این نشعات ظاهره هستن، بخشی از اونها باطن اون هستن. حضرت امام تو این تقسیم بندی که مطرح میفرماین نسبت به مراتب سگانه انسانی، اینجا میان یه نقبی میزنن، یک مسئله رو مطرح میکنن، میگن که اون روایت رو ما باید اینگونه تفسیر کنیم. اونجایی که گفت علم سگانه هستش، آیه محکمه داره، فریضه عادله داره و سنت قائمه داره، این علوم ناظر به این سه نشئه وجودی انسان هستش. در حقیقت حضرت امام علم نافع رو، علمی که سود میرسونه به انسان رو، داره تقسیم میکنه به این سه علم. علم نافع یعنی علمی که منفعت برای انسان ایجاد کنه، لذا اون علم باید ناظر به این مراتب سگانه انسانی باشه، باید احتیاجات واقعی سه نشئه انسانی رو برطرف کنه، بلا اون علم نمیتونه علم نافعی باشه، مطابق احتیاجات واقعی انسان باید باشه، برای منفعتی برای انسان داده نیستش. بنابراین علم نافع رو حضرت امام ناظر به مراتب انسانی تحلیل میکنن و اون علمی رو نافع میدونن که مطابق احتیاجات حقیقی آدم باشه. خب اینجا سوالی که از دالی مطرح کردید رو در همین روایت ما می‌بینیم که از امام در زیر این روایت مطرح میکنن، میفرمایند که سایر علوم چی؟ آیا این سایر علوم جایگاهی داره نیستن؟ اونها علم نافع محسوب نمیشن؟ اینجا از امام مطرح میکنن سایر علوم در صورتی علم نافع هستن که این خاصیت آیت بودن رو داشته باشن، یعنی نشانه ای باشن و علامتی باشن، بتونن ما رو عبور بدن، یک عبرتی ایجاد کنن، عبور بدن ما رو از یک قشری به سمت یک لبیه، یک مغزایی برسونه، به مغز این عالم برسونه، به حقیقت این عالم. این میشه علم. میگه اگر ما بر اساس این تقسیم بندی ثلاثی بخوایم عمل کنیم، سایر علوم در حقیقت وقتی که تقویت کنن مبدا و معاد رو، آیت بشن، نشونه بشن مثل مبدا و معاد، تقویت کنن توحید انسان رو، در اون صورت هستش که این نیاز واقعی انسان جوابگو پیدا میکنه، پاسخ پیدا میکنه و اون علم نافعی محسوب میشه. و الا در دیدگاه حضرت امام نه تنها سایر علوم غیر از علوم اسلامی که خدمتتون مطرح کردم، سایر علوم حتی علم توحید رو حضرت امام میفرمان اگر تحصیل اون صرف تفریع فروع باشه، این که ما میخوام هی انشقاق های متعددی رو مطرح کنیم در یا اصطلاح ورزی کنیم یا دانش برای دانش رو مطرح کنیم،
بله،
نتونه اون سمت آیت بودن و نشانه بودن رو دارا بشه و ما رو منصرف کنه از این که ما بتونیم تحویل ببریم، به معنای این که رجوع بدیم اون چیزی که داریم مشاهده میکنیم با اون چیزی که مشاهده نمیکنیم و در عالم وجود داره. میفرمایند که حضرت ما میفرمایند که این علم بلعرض مضمون، نه ذاتا مضمون باشه، به واسطه این مسئله ای که ما رو منصرف کرده از حقیقت واقعی بلعرض مضمون دونسته شده.
درسته، بله.
بنابراین ما اگر بخوایم علوم رو یک تقسیم اولیه داشته باشیم، یه سری بله یه سری علوم زار رو ما داریم. علوم زار با اینکه علم ما میگیم که ذاتش ظاهر به ذات هستش و منصر لغیر هستش، اما نکته ای رو که دارا هستش خب چطور این علوم زار میشن و مضمون میشن برای انسان؟ اینا بالعرض مضمون میشه. چرا؟ چون انسان رو از وظایف ذاتی که کشف حقیقت هستش منصرف کرده.
درسته، بر
یک انصراف عرضی باشه، ولی علم که ذاتا کشف حقیقت میکنه. لذا یک نکته دیگه هم که از ما مطرح میکنن، این خیلی جالب هستش نسبت به مسئله رو که از عالی مداری مطرح میکنید، این هستش که همه علوم عمل متناسب با خودشون رو دارا هستن. این مسئله
بسیار
در دیدگاه حضرت امام خیلی مسئله مهمی تلقی میشه، که یعنی ما هیچ علمی بدون عمل نداریم. بیم که آقا صرفا ذهن ورزی هستش یا فلسفه بافی هستش، شما مخواهید تفریح فرو کنید، هیچ علمی بدون عمل دارا نیستیم، حتی علم توحید.
دقیقا
تقسیمی که از امام مطرح میکنم، میفرمان که یا علوم عمل قلبی دارا هستن یا عمل قالبی. لذا شما میبینید که وقتی که از امام مطرح میفرمان، میگن که ما سه نشعه رو با سه انسان مطرح کردیم، متناسب با هر نشعه هم انسان عبادت متناسب با اون رو باید داشته باشه.
بسیار عالی، متشکرم. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتوانید دیدگاه خود را از طریق پیامک اختصاصی رادیو گفتگو، یعنی 30,000-1035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در میان بگذارید. این برنامه را همچنین میتونید از اپلیکیشن ایران صدا دانلود یا دریافت نمایید. با ما همراه باشید. با برنامه علم نافع در خدمت شما هستیم. به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش در خدمت جناب دکتر محمود قاسمی پژوهشگر معارف انقلاب اسلامی با موضوع علم و فناوری از دیدگاه امام خمینی هستیم. جناب دکتر در ادامه فرمایشات شما به بحث علم نافع پرداختیم، همونطور که مستحضرید نام برنامه ای هم که در خدمتتون هستیم علم نافع هستش. این بحث علم نافع رو خواهش میکنم بیشتر بازش کنید که دقیقا علم نافع از منظر امام خمینی چه چیزی هست و چه مباحثی رو در این زمینه مطرح میفرمایید.
ببینید، علم نافع در حقیقت علمی هستش که باید منفعتش و سودمندیش برای زندگی جاویدان انسانی باشه. یعنی ما وقتی که حرف از علم نافع میزنیم و برای زندگی و حیات بشری داریم صحبت میکنیم، نباید نگاه توقیفی داشته باشیم. بگیم آقا به صورت موقت داریم نگاه میکنیم، خب انسان در این دنیا میخواد چه سازوکاری داشته باشه، چه سیری میخواد داشته باشه. اون چیزی که مورد توجه هستش، ما باید برنامه‌ریزون برای یک زندگی جاویدان باشه، برای یک حیات ابدی باشه. به قول مرحوم علامه طباطبایی که میفرماید هستیم که هستیم، برای این هستیم که هستیم میخواییم برنامه‌ریزی داشته باشیم. لذا علم نافع این منفعتش باید برای زندگی جاویدان انسانی، برای این حیات ابدی انسانی تعریضی بشه. لذا ما وقتی که حضرت امام مطرح میفرمان میگن که عمده علم نافع برمیگرده به علمی که راجع به کمالات عقلی و وظایف روحی انسان هستش، یا اعمال قلبی انسان هستش، اعمال قالبی انسان هستش، ما باید ظاهر خودمون رو تربیت کنیم، قلب خودمون رو تربیت کنیم و روح خودمون رو تربیت کنیم، تربیت عقلانی داشته باشیم. خب همه اینها برمیگرده به اینکه اینها اولویت بشری هستش، اینها نیازهای حقیقی بشر هستش که باید شکل بگیره. لذا فناوری که حالا در جلسات بعد ما بخوایم نسبت به اون مسائل بحث کنیم، اگر بخواد در خدمت چنین انسانی قرار بگیره که دارای تربیت عقلانی هستش، تربیت قلبی و تربیت قالبی هستش، میتونه کارکرد مناسب خودش رو پیدا کنه. و الا صرف این که ما بخوایم از فناوری بحث کنیم و این مسائل رو نادیده انگاریم، اینها مسائل ما رو به انحطاط میکشونن. لذا علم نافع رو طبق سوالی که مطرح کردید من میخوام بیشتر توضیح بدم. علم نافع رو در حقیقت ما در سه دسته کلی مطرح میکنیم. حسب امام علمی رو که راجع به کمالات عقلی و وظایف روحی انسان هستش رو اولین دسته میدونن که جز دسته علوم نافع هستن، که من میخوام یه مقدار این رو بشکافم. علم به ذات خداوند، علم به اوصاف و کمالات الهی، علم به عوالم غیب، علم به مقامات و مدارج انبیاء الهی، کتب الهی، کتبی که نازل شدن، کیفیت نزول وحی، بحث کیفیت رجوع